درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 10 نوامبر هست، برابر 20 آبان، و این 35 گزارش اپوزیتیه که تقدیمتون میکنم. خبرهای یعنی در حقیقت امروز روز یک شنبه تعطیل هست در آمریکا، روز تعطیلی به حساب میاد، ولی خب اخبار همچنان در جریان بود. خبری که خیلی مورد توجه بود امروز، خبر انتخاب رئیس اکثریت مجلس سنا بود که آقای میچ مکانل هست الان، ولی ایشون چون خیلی سنشون زیاد هست و بیمار هم هستن و ممکنه که روزهای زیادی نداشته باشن در این دنیا، و همین دلیل از الان میخوان انتخابات زودرس انجام بدن و رئیس اکثریت سنا رو مشخص کنم، جایگاه مهمی. و دو تا کاندیدا مطرح هستن که یکیشون مخالف دونالد ترامپ و یکیشون موافق دونالد ترامپ، و خب بیشتر کاربران توییتر دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن با عناوین مختلف. بعضی میگن یه شو رو انداختن برای اینکه اون مثلا سناتور مخالف دونالد ترامپ رو بیارن، و بعضی هم معتقدن که این یک برنامه ریزی از قبل. برای زیاد ادهی هم موافقن که اصلا سوال نداره. بعد خود اون آقای من میذارم هر جفتشون، این موضوع تحت عنوان برای انتخاب تو میگم موضوعات مختلف با عناوین مختلف، یه عنوانش بوده 300,000 بار توییت شده براجوش، این در یکی به عنوان به هم ریختگی در ماگا یا حزب ترامپ، حزب که نیست، اون گروهی که طرفدار ترامپ هستن که اسمشون ماگا هم معروف هستن، و یه عنوان هم برای همین انتخاب. در خلاصه موضوعش همینه، هر سه تا عنوان همین موضوع داره که این عنوانی که الان من انتخاب کردم حدود 1,200,000 تا توییت شده راجبش، که راجب دقیقا صحبت راجب این هستش که خب پس کی قراره بشه. و این طوری بود که حتی ایلان ماسک هم بهش واکنششون داد. آقای ریک اسکات و جان کنیان جان کورنین این دوتا شخصی هستن که مطرح هستن، و ایلان ماسک یک نظرسنجی گذاشت که تو اون نظرسنجی ریک اسکات که طرفدار ترامپ هست بیشترین رأی آورده. خب زیادم تعجب برانگیز نیست. و اما موضوع بعدی مسئله آقای پومپئو و نیکی هیلی هستن که دو مرتبه خواستن که بیان همکاری کنن با ترامپ، و ترامپ هم بهشون دست رد داده و گفته خیلی ممنون، مرسی، لازم نیست، به شما احتیاج نداریم. یکی دیگه از این افرادی که میتونم بگم از این زبلخان هایی که یه دفعه دوستدار ترامپ شدن، چون هم نیکی هیلی هم مایک پومپئو قبلا حرف جالبی راجع به ترامپ نزده بودن، ولی خب حالا که انتخاب شده داره صحبت میکنه. یکی دیگه از این آدم ها مثل همین دوتا آقای بیل گیتس هست که ایشون هم یک توییتی زده و گفته که حاضره با ترامپ همکاری کنه برای اینکه یک آینده بهتری برای آمریکایی‌ها بسازن، و ظاهرن ترامپ هم موافقت نکرده. قبلا هم تو یکی از همین گزارش های اپوزیتی من گذاشتم که رابرت کندی میتونم بگم تقریبا متنفر از این بیل گیتس، چون ایشون رو یه شخص میدونه که مسئول همین به هم خوردن وضعیت سلامت مردم آمریکا و البته در کل دنیا میدونه، و به هر حال راجب این موضوع هم بوده، مثلا نزدیک 500,000 تا توییت شده بود در رابطه با این حرفی که بیل گیتس زده که میخواد با ترامپ همکاری بکنه، و ترامپ هم ظاهرا قبول نکرده، یا اینطوری برآورد میشه که ترامپ هم قبول نمیکنه. و موضوع بعدی که خیلی موضوع مهمی است راجع به فدرال ریزرو هست، و این فدرال ریزرو قراره که رئیسش یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بود و ازش میپرسن، میگن اگه ترامپ شما رو برکنار کنه، شما قبول میکنی؟ ایشون هم میگه نه قبول نمیکنم چون این قانونی نیست. و از اون طرف خب هستن کسانی که مدت هاست راجع به این موضوع دارن صحبت میکنن، راجع به مسئله فدرال ریزرو، و یکی از مشهورترین آدم ها که در این زمین صحبت میکنه آقای ران پال هست. این فیلم این آقای جی پاول هستش که رئیس فعلی فدرال ریزرو هست و قبول، یعنی رسما گفتش که قبول نمیکنه اگه ترامپ بگه که عزلش بکنه. و ران پال هم در یک برنامه 25 دقیقه‌ای با یه مهمونی که میاره اونجا صحبت میکنه و میگه اصلا نمیتونه ایشون قبول نکنه و کل اصلا داستان فدرال ریزرو یک چیز غیر قانونی هست. اگه راجع به قانون داریم صحبت میکنیم، خود فدرال ریزرو غیر قانونیه به خاطر اینکه چاپ پول رو به صورت مناپولی داره و خصوصی است، مال دولت هم نیست. و این خلاصه یکی از اون موضوعات خیلی مهمیه. موضوع فدرال ریزرو موضوع بسیار بسیار مهمی است. میتونم بگم که اون دیپ استیت یا دولت در سایه یه سر گندش و این فدرال ریزروه و تمام به نظر من تمام فسادهایی که شما در گوشه گوشه دنیا میبینین وصل میشه به این فدرال ریزرو. داستان فدرال ریزرو هم یک بانک خصوصی هستش که پول چاپ میکنه و به دولت آمریکا قرض میده. یعنی خیلی واقعا مسخره است. البته یه عالم لایه های قانونی و ماده و چیز گذاشتن این وسط های که گیج میکنن مردم و که یه جوری اینو بتونن بفروشن به مردم که بله بعد اینجا این کسانی که میگن که نه این خصوصی نیست، فقط بگن که خب این پولی که چاپ میشه و به دولت آمریکا قرض داده میشه چرا باید روش بهره پرداخت بشه؟ این بهره رو کی داره میگیره؟ این بهره تو جیب کی داره میره؟ اگه میگین بانک، خب اون بانک ها صاحب دارن، صاحب این بانک ها کی هستن؟ دولت نیست، چون دولت نمیتونه بیاد خودش پول چاپ بکنه بعد به خودش هم بهره بده. پس دولت به خودش نمیده، دولت بره به نفر سوم این بهره رو پرداخت میکنه. اون نفر سوم کیه؟ زیر اسم کمپانی ها بانک ها قایم شدن، زیر اسم بانک ها مثلا فدرال ریزرو، نه فدرال نه ریزروی توش هست و واقعا یک کلاهبرداری بزرگ هست این ماجرای فدرال ریزرو. و این هم خلاصه یکی از اون موضوعات بسیار بسیار مهمیه. گفتم یه سر گنده این دیپ استیت یا دولت در سایه در همین فدرال ریزرو هست و اون بانکدارهای بزرگ اومدن، خب صاحب کمپانی‌های بزرگ هم هستن، انواع اقسامش از کمپانی اسلحه‌سازی تا کمپانی داروسازی، سهام‌های گردنکلفت دارن توش، تا کمپانی کشتی‌سازی، تا کمپانی تا پلنت‌های ساخت فولاد، همینا که الان رفتن تو چین، همش متعلق به همین بانکدارها هستن. از قدیم این تاریخ شاید 150 ساله داره این ماجرا و خیلی قدیمی است. 1917 که بالاخره تونستن بعد از 45 سال بعد از جنگ داخلی آمریکا، خب موقع این بانکو بسته بودن و لینکلن، چیزی که شاید 100 تا فیلم راجع به لینکلن، آبراهام لینکلن ساخته شده ولی حتی در یک دونش اشاره نمیشه که آبراهام لینکلن تنها رئیس جمهور آمریکا است که پول چاپ میکنه. یعنی پولی که در زمان آبراهام لینکلن چاپ میشه روش بهره پرداخت نمیشه، پول متعلق به خود آمریکاست که بعداً دو مرتبه بعد از اینکه لینکلن رو به قتل میرسونن دو مرتبه به نوعی برمیگردن، یعنی این حق رو از دولت میگیرن با ماده های مختلف قانونی که میگذرن که دولت نتونه خودش پول چاپ بکنه. و اون پولایی هم که لینکلن چاپ کرده بود به مرور زمان در طی 20 سال از دست مردم در میره و این میشه که دو مرتبه میفته دست بانک‌های بزرگ چاپ پول. و آخر سر هم 1917 در حقیقت پایان جنگ جهانی اول، در اواخر پایان جنگ جهانی اول میان این فدرال ریزرو درست میکنن و از اون به بعدی که مالیات روی بردرآمد از مردم آمریکا میگیرن. مردم آمریکا دارن مالیات سنگینی، مالیات بردرآمد نسبتا زیادی هم پرداخت میکنن، اما همچنان نه بیمه عمومی دارن نه حتی دانشگاه مجانی دارن. بچه هاشون که میفرستن دانشگاه باید پول بدن بابت دانشگاه. یعنی الان به جایی رسیده، قبلا ارزونتر بود، حالا گرونتر و گرونتر و گرونتر شده. الان به جایی رسیده که شما میخوای بری یه لیسانس بگیری تو دانشگاه آمریکا که البته بهترین دانشگاه های دنیا هستن از نظر امکانات و فضا و شرایطش، ولی خب شما 4 سال میخوای بری یه لیسانس بگیری، همین مثلا هر در هر رشته نزدیک 100 هزار دلار هزینه دانشگاه میشه. 100 هزار دلار. خب بیشتر خانواده ها نمیتونن این هزینه رو بدن، میگن اب نداره، بیا قرض. همون بانک ها میان پول قرض میدن، در نتیجه یه بچه جوون 24-25 ساله که از دانشگاه میاد بیرون و تازه اول زندگیش، از همون اول یه بدهی 100 هزار دلاری، 150 هزار دلاری یا بیشتر همراهش هست و بعد روش بهره پرداخت بکنه. این بدهی ها رو در حقیقت اون 100 هزار دلار رو در نهایت 200 هزار دلار پس میده، اگه بتونه پس بده تا آخر عمرش. و این قرض به صورت وام دانشگاه تنها چیزی هست که شما نمیتونی اعلام ورشکستگی بکنی تا زمانی که زنده ای، خلاصه این بدهی همراه شما هست و بعد بدی. خب دانشگاه مجانی که نداری، بیمه مجانی هم نداری، پس این مالیات برای چی داری میدی؟ پس این پولا کجا میره؟ بعد از اون طرف یه سری دشمن هم تو دنیا دارین که همینجوری دشمنن با آمریکا و هی بعد ارتش آمریکا روز به روز گنده تر بشه از شرق دور تا این ور دنیا، بعد ناوای اونور آمریکا در جریان باشن این ورانور برن، ارتش آمریکا دائما بعد داره تو خاورمیانه این ورانور بجنگه با دشمنان آمریکا و معلوم نیست این بچهای آمریکایی که میرن اینجا کشته میشن، معذرت میخوام، واقعا دارن از چی دفاع میکنن؟ آیا واقعا دارن از آمریکا دفاع میکنن یا از منافع کمپانیای نفتی دارن دفاع میکنن، مخصوصا در خاورمیانه؟ و صاحبان کمپانیای نفتی باز همون صاحبان فدرال رزرو هستن، همون صاحبان بانک‌ها هستن. اینها موضوعات مهمی است. اینی که ترامپ گفته و آقا من اصلا به خارج کاری ندارم، من فقط می‌خوام خود آمریکا رو درست بکنم، اتفاقا همه مسئله بقیه دنیا با درست شدن خود آمریکا حل میشه تا حد زیادی. یعنی مثلا در این CIA و اسنادش بیاد باز بشه، معلوم میشه که 57 هم کی توی ایران انقلاب کرد، به چه دلیلی، کیا سود بردن و تا الان هم چجوری ادامه داشته، و بعد اون موقع خیلی مسائل روشن میشه و خیلی مسائل حل میشه. نیازی نیست اصلا آمریکایی ها بیان به من مردم ایران کمک بکنن، فقط کافیه که آمریکا درست بشه تا دیگه به دشمنان ساختگیش کمک نکنه، به جمهوری اسلامی کمک نکنه، دستش رو از پشت جمهوری اسلامی برداره، مردم ایران خودشون از پس جمهوری اسلامی برمیان. خبر بعدی که خبر مهمی هم بود راجع به این فایل جفری اپستین هست که دو مرتبه راجع به موضوع صحبت شده و یکی از چیزهای جالبی که راجع بهش صحبت شد تو این توییت ها این هستش که این آقای جیمی کمیل که چند شب پیش داشت گریه میکرد که وای نمیدونم چی شد و نمیدونم چرا ترامپ رئیس جمهور شد و ما باید خدافظی کنیم با دموکراسی و این ور اون ور، یکی از کسایی مثل این که تو همون جزیره آقای جفری اپستین رفت آمد داشته و البته این آقای رایان داوسن که اینجا میاد صحبت میکنه، بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا توی این جزیره به این جزیره رفت آمد داشتن. این جزیره و مثلا خود حتی این رئیس سابق CIA اونجا رفت آمد داشته و افتضاحی که اونجا به وجود اومده به خاطر مسئله داره میگه که یه سری از سیاستمداران بزرگ، سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی حتی اونجا رفت آمد داشتن. و چیزی که راجع به این جزیره مطرح هست این هستش که اینجا دختران جوان زیر سن قانونی اینجا ازشون سوء استفاده جنسی می شده، جرم هست این کار، خصوصا در آمریکا جرم هست و خلاصه راجع به این موضوع داره افشاگری میشه و یکی از اون افرادی که اونجا رفت آمد داشته این آقای جیمی کمیل بوده، ایشون بوده، ایشونی که اومد اونجا صحبت کرد و گفتش که وای وای چی شد که این ترامپ رئیس جمهور شد، دموکراسی از بین رفت و هلتکرمون از بین رفت و فقیرها بیچاره شدن و این صحبت‌ها رو می‌کرد برای این بود. و یکی از افراد دیگه هم که در این زمینه افشاگری می‌کنین آقای کش پاتال هست که صحبت می‌کنه راجع به این که خب این اسناد یه بخشی از این اسناد در حقیقت اعترافات خود این بچه هایی که از اون دخترهایی که تو این جزیره اومدن قربانیان این ماجرا اومدن گفتن که چه کسانی اینجا رفت آمد داشتن، اسمشونو بردن و به هر حال از اینجاست که میدونیم که کیا رفتن اونجا و میگن که حالا ایشون این آقای کشباتال، حالا بهت میگم کشباتال من رزومه کوچیکش که تو ویکی‌پدیا نوشتم اون کنار گذاشتم. ایشون چند تا عنوان‌های خیلی بزرگ داشتن توی پنتاگون در دوره ترامپ، در دوره قبلی رئیس جمهوری ترامپ، و بعضیا صحبت میکنن که دو مرتبه برمیگردن به پنتاگون و وکیل هستن اصلش و در حال در این سیستم‌های امنیتی هم یه سوابقی داشتن. و اما برگردیم به خبر بعدی که در مورد یکی افتضاحی که الان چند تا بگم رسوایی واقعا الان منتشر شده، یکیش راجبه فیما. فیما یه سازمانی هستش که برای کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعیه، مثل همین هریکین ها، طوفان های دریایی که میاد تو آمریکا، خیلی هم زیاد میاد در جنوب و شرق آمریکا، زیاد میاد این طوفان ها جنوب شرقی آمریکا به خصوص فلوریدا و ایالت های جنوبی خیلی میاد و ویران کننده است. حدود مثلا باد با سرعت 200-300 کیلومتر در ساعت واقعا میزنه، خونه ها رو داغون میکنه، چیزایی که از زمین بلند میکنه و پرت میکنه به جای مختلف، همه چی از بین میبره. خلاصه این برای همین این فیما خیلی نقش مهمی داره که بتونه به موقع برسه و به آسیب دیدگان کمک کنه. و سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن، خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم، ممنونه. دوره یه خورده بهم نمیتونم یکی اسماتون رو بخونم، سپاسگزارم ازتون. و عرضم به خدمتتون که یکی از رسوایی ها این هستش که یه خانومی که سوپروایزر بود، یعنی مسئول یه بخشی بوده توی همین فیما، یعنی شغل دولتی داشته، از دولت حقوق میگرفته، اومده رسما به کارمنداش گفته که به طرفداران ترامپ کمک نکنید. و این الان منتشر شده اسنادش که ایشون همچین دستوری داده در و واقعا کار نمیدونم بگم غیر انسانیه. حالا این آدم ها هم کسایی هستن که نگران نابودی دموکراسی هستن، یعنی دیگه حق وظیفه قانونیشون انجام نمیدن به خاطر اینکه مثلا میگه که به طرفدار ترامپ، کسی که مثلا پرچم ترامپ دم خونشه، به اون کمک نکن، به اون ندین، مثلا یه همبرگر قرار بوده بدن گفته به اونا ندین. این اسنادش در اومده. یه موضوع خیلی بگم خنددار، یه رسوایی خنددار دیگه که منتشر شده راجب کمپین خانم کاملا هریس هست که ایشون اومدن گفتن که ایشون 1 میلیارد دلار پول جمع کرده این خانم کاملا هریس برای کمپین انتخاباتیش و دست آخرم 20 میلیون دلار پول کم آورده و الان ترامپ اومده گفته خب اون 20 میلیون دلار رو ترامپ میده. ولی این توییتی که اینجا براتون میذارم، ایشون اومده توضیح داده که خب کاملا هریس، بذاری من از رو بخونم بهتون بگم، بله کاملا هریس 580 میلیون دلار به کارمندانش حقوق داده و اینم وضعیت کمپیناش بوده. اما از اون طرف ترامپ کلن 380 میلیون پول جمع کرده به جای 1 میلیارد اون و دست آخرم 36 میلیون دلار پول اضافه آورده و این خب جالبه واقعا در نوع خودش این اتفاق. و اینکه و در ضمن ترامپ به جای اون 585 میلیون دلار خرج کارمندش کرده، ترامپ 10 میلیون دلار خرج کارمندش کرده. البته بهتون میگم که این کمپین انتخاباتی در کمتر از 1 سال کار کرده، یعنی 10 میلیون دلار هم پول زیادی. حالا شما ببین اون 580 میلیون دلار یعنی چقدر لفت و لیست شده و این خانمی هم که الان میبینین اومده در فاکس نیوز داره حرف میزنه، یکی از کسانیه که برای کمپین کامالا هریس پول جمع میکرده و ایشون میگه که 20 میلیون دلار هم پول کم آورده الان و هی دونرها رو اون به اصطلاح کمک دهندگان رو تحریک میکردن، بهشون گفتن نه حتما کامالا هریس میبره برنده میشه و خب در نهایت هم باخت. خب ترامپ با اون 380 میلیون دلار پولی که خرج نکرد، در 36 میلیون دلار هم اضافه آورد، کلا 340 میلیون دلار مثل که خرج کرد، حدود برنده انتخابات شد. این خودش نشان میده که این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور چقدر فرق داره، این چجوری پولشو منیج میکنه و خرج میکنه و اون چجوری پول خرج میکنه. انقدر این میگفتن ترامپ بی سواده، ترامپ از بهترین دانشگاه، مهمترین و بهترین دانشگاه اقتصاد دنیا مدرکشو گرفته، یکی از موفق ترین تاجران بیزنسمن های دنیاست. ببینید شما اینجوری نیستش که هر بچه پول داری مثلا دو مرتبه اونم بتونه حتی بتونه نگه داره ثروت مثلا پدر مادرشو، چه برسه به اینکه بخواد بزرگترش هم بکنه. خب اینی که تونسته خودش از اونجا به اینجا برسونه، تونسته انقدر گسترش پیدا کنه، همه جا باشه، توی رسانه بود، نمیدونم هتل های آنچنانی ساخت، معروف بوده میشه دیگه. این یه انرژی میخواد، یه توانی میخواد، یه خردی لازم داره که بتونه کسی این کارا رو بکنه. اتفاقی نیست این چیزا. به هر حال اینجا هم ثابت شد یه بار دیگه که چقدر فرق مدیریت ترامپ با سیاستمداران، یعنی یک سیاستمداری که در این دنیای کثیف سیاست پله پله میاد بالا، که خب معلومه که چجوری داره میاد بالا، فرقش در عمل با یک کسی که خودشو میسازه و میتونه ثروتشو منیج بکنه، مدیریت بکنه، چیه فرقش؟ اینجا مشخص شد. و بریم سراغ اخبار ایران. در ضمن من تو برنامه گذشته نقدی کردم به شاهزاده، یه سری اومدن اون زیر بر من توجیه کردن، بعضی هم که حمله کردن، مشکل نداره. الان اون نقد رو کامل میکنم در انتهای این برنامه. و خب خبر بعدی که منتشر شد حمله اسرائیل به زینبیه دمشق بود. خب از اسم زینبیه مشخصه که منطقه شیعه نشین احتمال خیلی زیاد، و خب اینجا چرا ارتش اسرائیل اومده به این ساختمون حمله کرده، میتونه شاید هدف قرار دادن بعضی از اعضای سپاه قدس باشه، ممکنه. هنوز خبر دقیق تری نیومده بیرون. و خبر بعدی حمله ارتش آمریکا و انگلستان به یمن بوده، که این هم قابل توجه. سه حمله هوایی شب گذشته نیروهای هوایی آمریکا و بریتانیا به پادگان‌های نهدین و الحفا در منطقه سبعین در پایتخت یمن صنعا انجام شده. یه خبرایی هست که داره این اتفاقات میفته دیگه، حالا باید ببینیم که به کجا میرسه این داستان. و اما خبر بعدی، الان خبرهای زیادی از جنوب ایران به گوش میرسه، میاد هر روز که این لودرها دارن خونه خراب میکنن تو بیشتر منطقه سلسیستان بلوچستان. این جاده باف هستش که یه لودر اومده داره قشنگ رسما میره رو مردم. حالا اینکه واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته، چرا باید همچین درگیری باشه، من اطلاعات دقیقی ندارم که واقعا چیه قضیه، چیه داستان، سر چی هست. و آخرین خبری که بهش میپردازم راجب این هزینه فیلترینگه، هزینه فیلترینگ که آخوندها از جیب مردم ایران در میارن و خرج فیلتر کردن اینترنت مردم میکنن. یعنی شما برو تو عراق، برو تو افغانستان، برو تو حال ترکیه، اینا که بجا، حالا این میخوام بگم دو تا کشوری که مثلا جنگ هم شده، اونجا طالبان هست، نه خبری از تورم هست، اون مثل اون تورمی که تو ایران هست، نه خبری از فیلترینگ اینترنت. یعنی توییتر و یوتیوب بازن تو این کشورها و در ایران نیست. بعد مردم فیلتر شکن بخرن، فیلتر شکن روشن کنن تا بتونن یوتیوب ببینن، تا بتونن از توییتر استفاده کنن. و این واقعا مسخره است. حالا این آقای علی ربیعی که یه زمانی هم تو وزارت اطلاعات بود و در دوره روحانی سخنگوی دولت هم شد، وزیر راه هم بود، زمانی که کشتی سانچی غرق شد و اون معلوم نشد چی شد، کشتی سانچی هم یکی از زمان ابهامات بود، ایشون وزیر راه بود و خلاصه ایشون کسی بود که اون شو رو اجرا کرد. بریم ببینیم که چی گفته روی فیلترینگ.
به چه بهایی؟ واقعا من هنوز هم با همه فهم خودم و صادقانه دارم خدمتتون میگم نمیفهمم فایده فیلترینگ، واقعا نمیفهمم و دانش سیاسی من کم نیست، دانش امنیتی من کم نیست، دانش اجتماعی هم یه کوچولوی دانش اجتماعی هم دارم، یه خورده تلمس کردم، درس یاد گرفتم دارم، ولی واقعا متوجه نمیشم چه فایده ای برای کشور داره، فایده فرهنگی داره، کی دسترسی نداره به هر چیزی که داره تولید میشه، چه فایده ای میتونه داشته باشه، اون چیزی که باید تبادل بشه تبادل میشه، آیا تا حالا چیزی هست که بخواد تبادل بشه و برای سر این تصمیم تبادل نشده باشه؟ یک مورد به من بگن که این فلان فیلم قرار بوده پخش بشه، این امر باعث شده این فیلم که اثر تخریب فرهنگی داره پخش نشه. یک مورد مثال بزنن، یک خبر بگن این خبر اگر پخش میشد حال جامعه را نظر سیاسی بد میکرد و پخش نشد، یه دونه خبر ما نمیتونیم پیدا بکنیم. خب چه فایده داره که سالانه 1 میلیارد دلار پول مردم باید بره؟
خب من فایدهش بهتون میگم، اون 1 میلیارد دلار رو میدم به یه سری کمپانیایی که میسازن که اسم چند تاشون هم در اومد، اکثرا هم حکومتی هستن و اون 1 میلیارد دلار به اونا میرسه. ولی از اون طرف یه فایده دیگه که داره اینی که شاید در همون حدود 1 میلیارد دلار از جیب مردم ایران 2 مرتبه در میارن برای با فروش فیلتر شکن و این فایدهش این بوده، به این دلیل فیلتر میکنن. حالا الان این استارلینک که اومده و ساختمان های مختلف دارن دیش استارلینک میذارن و تو ایران هم جواب میده، با ماهی 100 دلار مثلا یه ساختمونه که مثلا شاید 20 نفر توش هستن یا بیشتر، 20 خانواده یا شاید هم بیشتر رو جواب میده راحت و هزینش ماهی 100 دلار هست، احتیاج به فیلتر هم نیست، سرعتش هم بیشتره. خب این باعث شده که جمهوری اسلامی سرش داره کلا میره دیگه، فیلتر شکن هم کسی نمیخره و حالا بعد بالاخره یه بهانه، حالا الان تازه فهمیدن که آقا فیلتر شکن فیلترینگ کار درستی نیست، مثلا تا دیروز نفهمیده بودن، الان یه دفعه این آقا بعد بیاد بگه که آقا این چرا دارن این کارو میکنن، اینه برای اینکه فیلترینگ رو بردارن تا بتونن خودشون اینترنت بفروشن و مشتری به طرف ایلان ماسک نره، به طرف استارلینک نره. اینم شاید، یا اینکه خودشون استارلینک رو میخوان وارد کنن، استارلینک ها رو حالا بفروشن به مردم، اینم میتونه بشه. به هر حال این اخبار امروز بود، اما راجع به اون نقدی که من به شاهزاده داشتم که گفتم که این نشست جورشان که شما رفتین نشستی کنار این نمیدونم نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی، و گلشیفته فراهانی کسی که از شیر و خورشید پرچم ایران متنفره و شما بردی به اینا اعتبار در حقیقت دادی، نمیدونم حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد اینا کی بودن، بعدم هست اون به اصطلاح کسی که مادریتور این نشست آقای کریم سجادپوره که با نایا همکاری داشته برای کارنگی فاندیشن کار میکنه، این برای تمام دشمنان ایران داره کار میکنه. خب همون کسی که به آقای شاهزاده رضا پهلوی میگوش که آر پی جان، خب آر پی جان بیا لطفا بگو که خیلی خب اینجا کلا سر رفت، اوکی اب نداره، قبلا چرا با مسیح علی نژاد مصاحبه کردی؟ چرا مثلا توی مهمونی و هستی حالا اونم هست میاد بغلت باید مثل عکس میگیره، میتونی دیگه اونجا که میتونی بیاری کنار بگی آقا با من عکس نگیر، چرا شما با این سه واقعمون باش عکس میگیری؟ اینا اعتبار دادن بود. حالا بریم عقب‌تر، میرسیم به آقای امیر عباس فخرآوری، چون که دیگه معرف حضورتون هست. حالا اون کسانی که از مسیح علی نژاد دفاع میکنن از فخرآور که نمیتونن دفاع بکنن دیگه، این معلومه که کیه. خب شما بغل ایشون هم نشستی، یه بار بیا توضیح بده آقا برای چی بغل این نشستی، چرا به امیر عباس فخرآور اعتبار دادی؟ شما اعتبار دادیم بهش. و اینی که بعد رفت اون کنگره ایرانیان اصلا با ایشون درست شد دیگه. بعدن شما حتیش اومدی بیرون آقای فخرآور کنگره ایرانیان رو ادامه داد، چقدر جوانهای دیگه گول خوردن، هنوز که هنوز مخ بچه های مردم کار میگیره به همون اعتباری که آقای رضا پهلوی بهشون داد. و بعد میام جلوتر آقای رضا پیرزاده و خانم نازنین گلستان، نازنین گلستان فکر کنم، بله، هر دو هم معلوم شد که آدم های توخالی بودن، نه کارنامه درست حسابی داشتن، نه بعدش کار خاصی برای ایران انجام دادن، برنامه درستی ساختن. در زمانی که در تلویزیون اندیشه $1,000,000 آقای دورمانی دادن به تلویزیون اندیشه که مثلا نه اینکه به دادن، $1,000,000 دادن به اون بخش افق که این دو نفر میچرخوندنش، بازم به اعتبار شاهزاده رضا پهلوی. و شما من نشون بدین دو تا برنامه، یه دونه برنامه نشون بدین از اون زمان که مونده هنوز، یعنی الان شما میتونی بعد 7-8 سال بری وایس بشین نگاه کنی ایسی اتوش، یا هم موقعش هم هیچی معلوم نبود که اصلا این برنامه بی محتوا ترین برنامه رو ساختن اونجا. و باز هم شاهزاده رضا پهلوی هیچ پاسخی نداد، هیچ وقت نیومد توضیح بده که خیلی خوب بیاد بگه اصلا سر من کلا گذاشتن. و بعد همینجوری میایم جلوتر، میرسیم به این ماجرای فرشگرد و این بچهای دفتر تحکیم وحدت. یعنی واقعا تو این شهر واشنگتن دی سی هیچ پادشاهی خواه یا سلطنت طلبی بهتر از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت پیدا نمیشه. من یه بار دیگه بهتون توضیح میدم، دفتر تحکیم وحدت یا نهادهای شبیه به این، اینا اولا حکومتی بودن، بچه بسیجی ها که با سهمیه بسیج میرفتن دانشگاه عضو این دفتر رو میشه. کسی که همینجوری میرفت دانشگاه به هیچ عنوان عضو دفتر تحکیم وحدت نمیشد. کسانی که با سهمیه بسیج میرفتن میشدن. و سهمیه بسیج رو به کی میدادن؟ به چماقدارها، به کسانی که میریختن تو خونه مردم، مهمونی های مردم به هم میریختن، یا به بچه های مردم تو خیابونا گیر میدادن. اینجوری شما سهمیه بسیج میگیری. با آدم فروشی سهمیه بسیج رو همینجوری به شما نمیدن. همینجوری چون بچه نمازخونی هستی مسجد میدی، نه اینجوری به سهمیه بسیج نمیدن، باید بری بسیجی بشی تا به سهمیه بسیج بدن. و این آدم ها حالا الان شدن پادشاهی خواه، حالا بعد میبینین کنار شاهزاده هم هستن. خب یه بار بیاد توضیح بدادی بگی آقا چیه قضیه، واقعا داستان چیه. خب اگه ایشون اینقدر مجبوره که نمیتونه این آدم ها رو انتخاب بکنه، و بعد همین خانم مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی اینا با اونم عبدالله مهتدی یارو تجزیه طلب رسما داره میگه که میگم کردستان باید از ایران جدا بشه، خب برای چی شما به این اعتبار میدی؟ چی بود داستان؟ چرا یه بار نمیان شما توضیح بدین؟ یه بار بیاین توضیح بدین دیگه. اگه این نفتی یا اون فرشگرد رو شما درست نکردین، هی از دور وایسه میگی من حمایت میکنم فقط، خب یه بار بیا توضیح بده بگو که آقا چی قضیه، برای چی، برای چی حمایت میکنی از اینا؟ بیا تو اینم این پرسش منه، من به عنوان یه خبرنگار مستقل پرسش دارم، چرا شما داری این کار انجام میدی؟ و اگر قراره که اینقدر شما مجبور میشی و تحت کنترل هست، خب چه تضمینی هست که بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم دو مرتبه همین آدم هایی که مزدور هستن، آدم هایی که دلشون برای مردم نمیسوزه، بازم بیان شما رو مجبور بکنن بگن با فلانی حرف بزن، با فلانی بشین، با یکی از همین اصلاح طلبا دست بده و وزیر فرهنگ دین باشه، وزیر آموزش دون باشه، اونا واسه شما تعیین بکنن. خب این واقعا آینده مردم رو تضمین نمیکنه، آینده کشور رو تضمین نمیکنه. برای همین من پرسش دارم از شما و میخوام ببینم. یه بارم تو اون اپوزی تک ها پرسیدم، گفتم بیاین یک گزارش کار بدین، بگین که تا الان چی کار کردین و گزارش کار بدین به مردم که اصلا اهمیتی ندادین. خیلی هم به من گفتن که اصلا تو کی هستی. خب همین جوریه دیگه، یه شهروند باید بتونه سوال کنه و از رأس سیستم هم بتونه سوال کنه و رأس سیستم باید پاسخگو باشه. ما چنین ایرانی میخوایم، ما طالب حکومتی هستیم، حالا اسمش پادشاهی باشه یا جمهوری باشه فرقی نمیکنه، ولی باید مسئولین این حکومت پاسخگو باشن. شما میخواید دولت میگی مثلا ترانزیشن، نمیدونم انتقالی، دولت انتقالی. خب دولت انتقالی تو علامت شما مشخص بکنی، بگی این وزیر آموزشمه، این وزیر علومه، این وزیر راهمه، بالاخره یه چیزایی بعد مشخص، وزیر اقتصادمه، یا این گروه قراره این مثلا وظیفه نقل و انتقال اقتصاد کشور به عهده داشته باشن، اون گروه قراره این کار بکنه. باید پاسخگو باشین. شما اول از همه پاسخ بدین که چرا با امیر عباس فخرآور نشسته، چرا، چی شد. یه بار یه حالا مسئولی دارین، من اینجا دعوت میکنم تمام اطرافیان ایشون، از تمام مشاورین ایشون، نزدیکان ایشون، اگه خواستن در این برنامه برشون و خود ایشون و خود شاهزاده رضا پهلوی میتونن بیان اینجا با هم گفتگو داشته باشیم. نترسین، بیاین بشینین گفتگو کنین، با شجاعت به مردم بگین، شفاف کنین مسئله رو که چیه داستان، که برای چی به مسیح علی نجات اعتبار میدین، برای چی باید تو برنامه عید مسیح با خانومتون بریم بشین تو برنامه عید مسیح علی نجات، برای چی، چرا پول بهتون دادن، چی بوده داستان، ماجرا چی بوده، بذار ما بفهمیم، بقیه مردم بفهمن که قضیه چیه. این سوال های من بود، خواستم فقط بگم اگر شما همچنان میخواین اینو توجیه بکنین و ایشون رو بری بدونین از تمام این مسائل، شما به سندروم بچشی مبتلا هستین. ما یه برنامه داشتیم با دکتر نوذری راجع به سندروم بچشی، برین اون برنامه رو ببینین تا متوجه بشین به این بیماری خودتون آگاه بشین. توجیه نداره، یک پرسشه و ایشون باید پاسخ بده و هر کسی حق داره سوال بپرسه، هر کسی حق داره و منم از حق خودم استفاده کردم به خاطر تمام تلاشایی که برای ایران و مردم ایران کردم، حق خودم میدونم و تمام نگرانی که راجع به آینده ایران دارم حق خودم میدونم که این پرسشو بپرسم از هر که از هر کسی. ببینید الان اعضای مجاهدین هم همینجوری هستن، از اونام مریم رجبی و مسعود رجبی براشون مقدسن. شما نمیتونید بگی که آقا اینا کار اشتباه کردن، یا سوال کنی بگی آقا اینا چرا این کارا رو کردن، چرا این اشتباهات مرتکب شدن، نمیتونید، اجازه نمیدن. به شما دعوا میکنن، حتی به شما حمله میکنن و خب اگه شما هم همون کارو بکنید، شما کنار هم هواداران مجاهدین و طرفداران، یعنی از نظر من به عنوان آدم بی‌طرف هیچ فرقی نداره نیست بین یک سلطنت طلب افراطی و یک مجاهد خلق، هیچ فرقی نمیکنه، چون هر دو دارن یه مسیر رو میرن و هر دو به این سندروم بچشی مبتلا هستن. سپاسگزارم از توجهتون و تا دیداری بعد، بدرود.